أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد أهل بيته أطيبين الأنجبي سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرى ومن أعدائهم نتبرى إلى الله. موضوع بحث ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه بود. پی نقل آیات و بعضی از خطبه های نهج البلاغه روشن شد که ادعای علی بن ابی طالب سلام الله این است که جامعه بشری بدون خلافت الهی متمدن نخواهد شد اولا، و تمدن جامعه اسلامی در همون تدین اوست ثانیا، و قطب خلافت انسان کامل و معصوم است ثالثاً، و برهان مسئله آگاهی مطلق اون انسان کامل است رابعاً. خلافت برای آن است که خلیفه بتواند مکتب را که مشتمل بر مسائل اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است تبیین کند از یک سو، تعلیل کند از سوی دوم، اجرا کند در بخش سوم، حمایت و دفاع کند در بخش چهارم. خلیفه یک مکتب، ولی و والی یک مکتب کسی است که از جهت علمی توان تبیین همه معارف اون مکتب را داشته باشد، که خوب شرح کند، تحریر کند، معنا کند، تفسیر کند تا مردم بفهمند، و اگر خواست احتجاج کند، اثبات کند، در مقام تعلیل برای توان اقامه برهان داشته باشد ثانیه. و چون مکتب در بخش‌های گوناگون باید اجرا شود، اوی نیروی مقتدر اجرایی باشد ثالثاً، و چون در جهان طبیعت تزاحم فراوان است، همگان یکسان نمی اندیشند به عده مزاحمان، بتواند از مکتب حمایت و دفاع کند رابعاً، که این انسان کاملی قطب خلافت است. همانطوری که آسیا بدون قطب پویا متحرک نیست، ایستاست و راکده است، خلافت بدون خلیفه معصوم، رهبری بدون رهبران معصوم، نظیر آسیای ایستاده و جامد و راکد است، و از جامد و راکد کاری ساخته نیست. ادعای اون حضرت این بود که وهوه یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، یعنی اون که در سقیفه و میساعده جامعه خلافت را در بر کرد، میداند این پیرهن قصب است و این جامعه بر اندام من دوخته شد، تنها منم که قطب خلافتم. و برهانشم طبق آیه الیوم اکملت لکم دینکم و مانند اون گذشت. اون که در این نوبت مطرح است آن است که منظور امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیست که تنها من قطب آسیای خلافتم، بلکه منظور آن است انسان کامل معصوم که از طرف ذات اقدس اله نصب شده است، او قطب است، معصوم هر زمانی، پیغمبر هر زمانی، امام هر زمانی، قطب آسیای خلافت است. در این روزگار قطب آسیای خلافت منم، بعد از من حسن ابن علی قطب آسیای خلافت است، بعد از او حسین ابن علی قطب آسیای خلافت است، تا به فرزند دوازدهمم برسد که بقیت الله ارواح من سواه فدا قطب آسیای خلافت خواهد بود. از من به بعد حکم اقتاب این است. حکم اقتاب قبلی هم همین بود. آدم قطب خلافت عصر خود بود، خاتم قطب خلافت عصر خود بود تا نوبت به من رسید. زیرا جامعه بشری بدون راه نمای الهی به مقصد نمی رسد. انسان گرچه بدنی دارد که از خاک برخاست و خاکی می شود، اما جانی دارد که نه از خاک برخاست و نه به خاک می رود. از خاک نیامد، برای این که فهمون نفخت و فیه من روحی، روحی که در انسان دمیده شد به خدا مرتبط است، نه از خاک. و به خاک نمی رود، برای این که مردان جاهلی چنین می اندیشیدن، فکر می کرد انسان با مردن می پوسد، به خاک فرو می رود و جزء خاک می شود و گم می شود. خبری از اون نیست. حرف جاهلیت این بود: اعزا مسنا و ذرل نافر ارز اینا لمبعوثون. ما وقتی مردیم به زمین فرو رفتیم، همون حرف جاهلی که الان به عنوان مراسم تسلیت عده به یکدیگر میگویند در مرگ ماتم نکنیم، آبی که به زمین فرو رفت جمع نمی شود، این یک تسلیت جاهلی ناآگاهانه است. نه انسان مثل آب است، نه مرگ مثل ریختن آب روی زمین است، نه روح به زمین فرو می رود. حالا بنگرید ببینید پاسخ قرآن در برابر چنین پندار جاهلی چیست. اونا گفتن اعزا مثنا و ظلل ناخل از اینا لمبعوثون. ما وقتی مردیم مانند آب به زمین فرو رفتیم، به جزء خاک شدیم، با خاک یکسان شدیم و ممزوج و مخلوط شدیم، دوباره به حال اول برمیگردیم. بعد از مرگ خبری نیست. این شبهه منکران معاد بود در جاهلیت کهن. ذات اقدس اله در پاسخ چنین شبهه فرمود: شما گم نمیشوید، زمینی نیستی، مثل آب نیستید به زمین فرو بروید، هیکلتون به زمین می رود ولی جان شما به دست فرشتگان الهی قبض می شود. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. به پیغمبر فرمود در پاسخ این متفکران متوهم بگو مرگ عبارت از فرو رفتن در زمین نیست، گم شدن در زمین نیست، شما متوفان می شوید، فوت نمی کنید، وفات پیدا می کنید، یک، به مقصد می رسید، گم نمی شوید، دو، به دست فرشتگان مرگ سپرده اید، رها نیستید، سه. اونا می گفتن اعزا مثنا و ظلل نافر ارض اینا لمبعوثون. ما وقتی مردیم به زمین فرو رفتیم دوباره زنده می شوید. پاسخ داده شد که شما نمی میری، هجرت می کنی، این مرگ مال تن شماست، به شما غیر از تن حقیقت دیگری داری، چون نمی میرد، به زمین نمی روی، موجود ملکوتی هستی، رها نمی شوی، متوفا می شوی. متوفا در اختیار متوفی است. متوفی به اون موجودی می گویند که حقی را، کالایی را، کاری را، مطلبی را کاملا استیفا کنند. اگر کسی سخنی گفت، حق اون سخن مطلب را ادا کرد، مطلبی نوشت، حق اون مقاله را ادا کرد، مسائل مالی را بررسی کرد، حقوق طرفین را کاملا بررسی کرد، می گویند فرون گوینده، فرون نویسنده، فرون حسابر است، حق مطلب را استیفا کرد، یعنی تمامش را گرفت، اون می شود مستوفا، این شخص می شود مستوفی و این عمل استیفاست. توفی، متوفی، متوفا هم به شرح زد. در پاسخ فرمود کار شما وفات است، نفوت. اولا فرشتگان متوفی هم، ثانیا شما متوفا هستید، ثالثا زمینی نبودید که به زمین فرو بروید، رابعا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی مرجعکم یا الی الله ترجعون. و مانند و بنابراین در مصیبت اگر کسی خواست به بازمانده‌ای تسلیت بگوید، میگویند که این روح هجرت کرده است، به دست فرشتگان الهی به مأمن خاص رسیده است. این نظیر آبی نیست که به زمین فرو برود. به هر تقدیر ذات اقدس اله فرمود انسان بدنی دارد که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، جانی دارد که نفخت فیه من روحی از یک سو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم از سوی دیگر، این مال جان. چنین جانی یک راهنما میطلبد. این جان چون از راه‌های دور آمده و ابدیت را در پیش دارد، یک ساغرار قافله میطلبد، یک قافله سالار میطلبد که او را هدایت کند. زیرا این روح از بین رفتنی نیست و مهاجر است و مسافر است و مسافتی را باید طی کند و بدون راهنما نمی‌شود. اون راهنما قصد این رهبری است. اون راهنما باید راه بلد باشد، راهی این راه باشد، این راه را رفته باشد و این راه همین بار زیر پای او نرم باشد، او در طی این راه طی العرض داشته باشد و این جز انسان خدا ساخته اهلی نیست و کسی نیست که در مکتبی درس خونده باشد. و اگر اون بزرگوار درباره رسول اکرم این سخن را گفته است، درباره همه رهبران الهی این حرف است، یعنی همه انبیا و همه ائمه معصومین علیهم السلام و علیهم السلام مشمول این لطیفه. نگار من که به مکتب نرفت مخصوص پیغمبر نیست. علی هم نگاری بود که به مکتب نرفته، ولی اصرم نگاری است که به مکتب نرفته، آدم این چنین بود، خاتم این چنین است. اینها نگاران به مکتب نرفته بودن که به غمزه مسئله آموز صدها مدرس است. زیرا یه سلسله مطالبی است که در مکتب بشری نیست. انسان نمیداند از کجا آمده، نمیداند به کجا میرود و از ابدیت خبر ندارد. اداره کردن چنین انسان، تمدن چنین انسان عین تدین اوست. اگر اون بزرگ سیاست مدار گفته بود سیاست ما عین دیانت ماست، باید در تکمیل او چنین گفت که تمدن ما عین تدین ماست. ازا ذات اقدس اله وقتی جریان خلافت را مطرح میکند، میگوید من میخوام خلیفه خلق کنم بعد خلیقه. هرگز خدا نگفت من میخوام انسان بیافرینم، فبود من میخوام خلیفه خلق کنم. چرا؟ چون انسان بدون خلیفه انسان نیست. اگر خدا حکیم است که هست، اگر میداند انسان هوا لازم دارد، غذا لازم دارد، مسکن لازم دارد، مواد غذایی لازم دارد، آب لازم دارد، خب قبل از آفرینش انسان هوا را آفریده، آب را خلق کرده، مواد غذایی را خلق کرده، زمین ساخته، بعد انسان را. مگر انسان را بی هوا می شود خلق کرد؟ انسان بدون آب قابل زندگی است؟ انسان بدون مواد غذایی قابل زندگی است؟ او دیگه انسان نیست، او یه سنگ خواهد بود. ذات اقدس اله اول مواد غذایی بدن او را خلق کرد، بعد بدن او را، و اول مواد غذایی روح او را آفرید، بعد او را. قبل از این که بشر عادی را خلق بکند خلیفه خلق کرده است. این از لطائف حرف اهل معرفت است که اول خلیفه است بعد خلیقه. خلیقه یعنی توده مردم، خلائق مخلوق ها یعنی توده مردم، خلیفه یعنی نماینده خدا. اول خلیفه بعد خلیقه. فبود اینی جائر فر ارض خلیفتن، پسر این خلیفه خلیقه است. من نماینده می آفرینم تا ارواح خلیقه را تأمین کنه. اون خلیفه من قطب رهبری خلیقه من است. و چون خلیقه بدون خلیفه مرده است، من اول خلیفه می آفرینم، اول هوا را و آب را می آفرینم تا تن خلیقه زنده بماند. اول انسان کامل می آفریند تا جان خلیقه زنده بماند. این که فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، همین است. اونگاه وجود مبارک امیرالمؤمنین که هم خلیفه است هم معرف خلائق الهی است، اگر درباره خیشتر خود فرمود و خلافت خود فرمود و هو یعلم ان محل منها محل القصب من الرها، یعنی اون که کسبت خلافت را غاصبانه از من رو بود و در بر کرد، می داند که نسبت من به خلافت نسبت قطب است به آسیا، برای اینکه روشن بشود این شناسنامه انسان کامل است، نه تنها شناسنامه علی ابن ابی طالب، در بخش دیگر فرمود به اینکه بلا لا تخلو الارض من حجت من قائم به حجت الله اما ظاهرا مشهورا او خائفا مستورا. فرمود هیچگاه خدای سبحان مردم را بی رهبر نفرستاد، برای اینکه مردم انسانن و انسان جان ملکوتی دارد و جان ملکوتی اندیشه دارد از یک سو، گرایش دارد از سوی دیگر. اندیشش باید تعدیل و رهبری شود، گرایش او باید هدایت شود. کسی که در مکتب الله درس خونده است میتواند رهبر اندیشه و گرایش باشد. عرض کرد خدایا اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم به حجته اما ظاهرا مشهورا او خائفا مستورا. اونگاه این حجج الهی را بیان میکند، لئلا تبطل حجج الله و بیناته، معرفی این مردان الهی را با این جمله ها شروع میکند که صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون به محل الاعلا. فرمود مردانی که رهبران الهی دیگرانن، اینا با تنشون با تنهای دیگران زندگی میکنن، ولی ارواح اینها معلق به محل اعلاست، تعلق به اون محل اعلا دارد. اون چرا که دیگران در مناجات شعبانی آرزو میکنن حتی فتسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه، اونها دارن، یعنی اون چرا که دیگران میطلبن اینها به او رسیدن. مطلوب دیگران موصول اینهاست، مقصود دیگران مرام و مأوا و مسکن اینهاست. اینا دارن، اینا کسانی هستند که ارب ابدان ارواحها معلقتون بالملع الاعلا. کسانی که جاهلی میاندیشن، زمینی فکر میکنن، با ابدان رهبران الهی تماس دارن، فقط تن را میبینن، جان اینها را نگاه نمیکنن. لذا در سوره مبارکه اعراف فرمود و تراهم ینظرون الیک بهم لا یبصرون. در این کریمه دو تفسیر است، یکی درباره بت‌هاست، یکی درباره شخص پیغمبر. اون شهم اکنون تطبیق می شود مربوط به این جریان شخص پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیید و استناد. ابو رسول من، تو می بینی که اونها تو را نگاه می کنن ولی تو را نمی بینن. اونا اهل نظرن نه اهل بصر. اگر یک ادیب ادب پروری گفت هر چشمی بصر ندارد، هر شجری سبر ندارد، از این آیه گرفته است. مگر هر کسی اهل دید است؟ همه اهل نگاه هم. فرق نگاه و دیدن در نوبتهای قبر به عرضتون رسید. اون چه که در عرب بین نظر و رؤیت فرق گذارد، در زبان ما فارسی ها با فرق بین نگاه و دیدن اعمال می شود. ما هرگز نگاه را به جای دیدن استعمال نمی کنیم، دیدن را به جای نگاه کردن استعمال نمی کنیم. نگاه گاهی با دیدن همراه است، گاهی نیست، گاهی می گویم نگاه کردم و ندیدم. نگاه چیزی دیگریست، مال این عین است. بصر به دیدن مرون باصره. تو بحثای فقهی میبینید بین اذن و سامعه فرق میذارن، بین عین و باصره فرق میذارن. گاهی گوش کسی را آسیب میرسانن، گاهی سامعه او را مصدوم میکنن. دیه ها فرق میکنن.
گاهی چشم کسی را آسیب میرسانند، گاهی باسره او را مصدوم میکنند، دیه ها فرق میکنند. غرض بین نگاه و دیدن خیلی فرق است. در این کریمه فرمود اونها اهل نگاه هم نه اهل دیدن. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، اونا نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن. تو را به عنوان که یه فرد عرب هستی، اهل مکه هستی، از دودمان قریشی، از بنی هاشمی مینگرن، اما به عنوان که یوها الیک انه کذا و کذا نمیبینن. خب اون که نمیبیند نابیناست و باید او را بینا کرد و درمان کرد، بعد به او نشون داد. ذات اقدس اله فرمود بشر را برای اینکه ببیند آینده او چیست، من در درون او چشم دادم که اون چشمها را این انبیا نور میدهند. خود چشم برای دیدن کافی نیست. اگر چشم باشد از یک سو، حالایی باشد از سوی دیگر، ولی فضا روشن نباشد این چشم نمیبیند. اگر درختی باشد از یک سو، چشم سالمی باشد از سوی دیگر، ولی آفتاب نتابد دیدن میسر نیست. این شمس نبوت است، این شمس ولایت است، این شمس خلافت است که میتابد تا این چشمهای درون ما اسرار عالم را ببیند. کار انبیا نور دادن است. گاهی قرآن کریم از اونها به عنوان نور یاد میکند. از خود قرآن بروان نور یاد شده است. قد جاءکم من رب من الله نور من ربکم به کتاب مبین. وجود مبارک امیر المؤمنین فرمود مردان الهی کسانی هستند که تنشون در جامعه است ولی جانشون ملکوتی است. با تن تنها را تربیت میکنند، با جان قلوب را هدایت و رهبری میکنند. به این که قرآن کریم نگفت من میخوام بشر خلق کنم، فبود من میخوام نماینده خلق کنم. برای این است که اگر بعدن خواستم بشر خلق کنم، اونها در کنار سفره خلافت نمایندگان من بنشینند. اگر فرمود خلق السماوات والارض فی ستة ایام، یعنی آسمان زمین این منظومه شمسی را آفریدم بعد بشر ساختم، برای آن است که اگر منظومه شمسی نباشد، نور نباشد، شب و روز نباشد، آفتاب و ماه نباشد، آب نباشد، هوا نباشد، دیگه زندگی تن بشر ممکن نیست. اول این سپهر و زمین را با اون که در اونهاست آفری، بعد تنها را خلق کرد. اول خلیفه آفری، بعد خلیقه خلق کرد. وگرنه این آسیا ایستاده است و پویا نیست. و هو یعلم ان محل منها محل القطب من الرها. نه تنها من علی، بلکه از آدم تا خاتم و از من علی که اولین امامم تا وجود و مبارک فرزند دوازدهمم ولی از ارواح نافدا، همه اینا اقطاب آسیاهای عصر خودشونن. هر کدام سبب پویندگی آسیای سیاست است، آسیای دیانت است، آسیای مدنیت است، چه تمدن ما عین تدین ماست. اونگاه منصور ابن حازم از شاگردان به نام امام صادق سلام الله علیه است. او با دیگران که منکر ولایت به خلافت بودند و می گفتند رهبری به انتخاب مردم است، مردم رهبر انتخاب می کنند، چنین محاجه کرد. منصور ابن حازم یکی از فقهای درس خونده مکتب امام صادق سلام الله علیه است. از متکلمین خردورز اون مکتب است. گرچه خودش معصوم نیست، به سخن او برای ما حجت نیست، لکه این حرف را به پیشگاه معصوم یعنی امام صادق سلام الله علیه عرضه داشت و مورد تقریر و امضای ولی عصر امام زمان او قرار گرفت. از این جهت شده حجت. منصور ابن حازم میگوید من با برادران اهل سنت به مناظره علمی نشستم، به اونها گفتم آیا پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا رهبر الهی بود یا نه؟ گفتن بعد. گفتن وقتی رحلت کرد این رهبری و حجیت مرده است یا زنده؟ گفتن زنده است. گفتم حجت بین خلق و خالق بعد از رحلت پیغمبر کیست؟ گفتن قرآن است و سنت پیغمبر. گفتم آیا قرآن مبین میخواهد، مفسر میخواهد، تعلیل میخواهد، تبیین میخواهد، دفاع میخواهد، اجرا میخواهد یا نه؟ خب همین قرآن است که اشعری از او جبر استفاده میکند، معتزله از او تفویض میگیرد، حروریه از او مکتب دیگر استفاده میکند. یک کسی باید باشد که بگوید مقصود خدا این است. اون انسان الهی که نگار مکتب نرفته است باید باشد و بگوید هدف قرآن این است، منظور قرآن این است، یا خود قرآن کافی است. اگر خود قرآن کافی بود چه این همه اختلاف بین سنی ها و امثال این ها پدید نمی آمد. یک نفر باید باشد که بگوید منظور خدا این است، اون انسان کامل است. منصور ابن حازم این حرف ها را به محضر امام صادق سلام الله علیه عرض کرد، به وجود مبارک امام صادق امضا کرد و بود آری حق این چنین است. ذات اقدس اله همراه این کتاب، همراه این پیام، یک مبین، یک تعلیلگر، یک مجری، یک مدافع میفرستد. لذا گاهی میفرماید من پیغمبر را ارسال کردم و گاهی میفرماید قرآن را انزال کردم. گاهی این دوتا را کنار هم ذکر میکند تا روشن بشود که هر دو از یک جا آمدند و جامعه را به همون جا میرسانند. فرمود من پیغمبر را ارسال کردم، کتاب را انزال کردم، هر دو پیش من بودند، هر دو از من پیام میارند. اینا در بارگاه من کنار هم حرفای دیگر را درک کردند، با هم حرف مرا آوردن، منتها یکی را ارسال کردم، یکی را انزال کردم. به شما گفتم و تبع النور الذی انزل معه، پیرو نوری باشید که با این نازل شده است. یعنی او را فرستادم و همراهش نور نازل کردم، این نور را به همراه پیغمبر فرستادم. نفرمود پیغمبر را به همراه نور ارسال کردم، بلکه فرمود نور را به همراه پیغمبر انزال کردم، که شاید از اینجا بتوان مقام انسان کامل را باز یافت. که انسان کامل به جایی میرسد که چیزی در جهان امکان از او بالاتر نیست، یا همتای او یا پایینتر از او. به هر تقدیر این خلیفه است که از ناحیه خدا آمده و مردم را به طرف الله دعوت میکند. این سخن هم در بیان اولین امام است، هم در بیان آخرین امام، هم در نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه به عنوان نامه رسمی حضرت به دربار اموی، هم در توقیع مبارک ولی از ارواح ناپیدا آمده است، که هم امام زمان و هم امیر المؤمنین علیهما آلاف و تحیت و سنا فرمودند انا یا نحنو سناء ربنا و ناس اول خلقو بعدو سناء لنا. یعنی ما مصنوع خدایی، ما صنعت شده دست ذات اقدس الهی، دیگران را برای ما ساختن و ناسو بعدو سناء او لنا. اون تعبیر تندی که جناب ابن ابی الحلیل معتزلی دارد، نقلش و قبولش برای توده انسان‌ها آسان نیست، گرچه قابل توجیه است. حضرت فرمود ما در دستگاه اله ساخته شدیم، دیگران را ساختن که تا ما الگوی اونها باشیم، به ما نزدیک بشن، نه به ما یعنی به شخص ما، بلکه به شخصیت ما. شخصیت ما آینه است که فقط الله را نشون میده. منظور از آینه در زبان اهل معرفت این نیست که در بازار خرید و فروش میشود. یک آینه ادبی داریم، یه آینه تجاری داریم، یه آینه بازاری و عرفی داریم، که اینها آینه نیستن. ما به اون شیشهی که جیوه دارد، قطعی دارد، قابی دارد، صورت را نشون میدهد بگیم آینه. عرب میگوید مرآت، مرآت یعنی وسیله رؤیت. ما به این شیشهی که پشتش جیوه است و صورتی را نشون میدهد بگیم آینه. اما اون که اهل معرفت است این را آینه نمیداند، اون صورتی که در این شیشه دیده می شود اون مرآت است، زیرا مرآت یعنی وسیله رؤیت. ما با اون صورت خود را می بینیم، صاحب صورت را می بینیم. اون که در عرف بازار می گوین آینه، چون وسیله است تا ما اون صورت را ببینیم، اون صورت را نشون می ده. اما اون که عارف می گوید آینه شد تا بردت سوی دوست کوی دوست، اون شیشه ای که پشتش جیوه است نمی گوید، اون صورت در آینه را می گوید. اون مرآت است، اون وسیله رؤیت صاحب صورت است. اگر کسی خود را خواست ببیند با چه وسیله می بیند؟ با این شیشه ای که پشتش جیوه است می بیند؟ یا با اون صورتی که در این شیشه است می بیند؟ با این شیشه ای که پشتش جیوه است صورت را می بیند؟ این راه دو. به وسیله اون صورت خود را می بیند، این راه نزدیک، این مرآت است. به اینی که هیچ هست مرآت است، تو در درون این شیشه هیچی نیست. اونی که هیچ هست و صاحب صورت را نشون می دهد آیت است. اگر گفتن جهان مرآت حق است، آیت حق است، آینه حق است، یعنی هیچ می تواند او را نشون بدهد. تا انسان هست که غیر را نشون نمی دهد. این صورت در آینه چون چیزی نیست صاحب صورت را نشون می دهد، و اگر چیزی بود که کسی را نشون نمی داد. این که گفتن مقام فنا یا بشنو از نی، اونی که نی است، نیست است، به مقام فنا رسید، اون می تواند آیت حق باشد. اگر علی و اولاد علی و اگر آدم و خاتم و هر انسان معصومی علیهم آلاف و تحقیل و سنا آیت حق من، و خود امیر المؤمنین فرمود ما لله آیت اکبر منی، برای خدا آیتی از من بزرگتر نیست، یعنی ما اون صورتی که هیچیم و همه چیز را نشون میدهیم، اما اون شیشهیم که گاهی قبار بگیرد و نشون ندهد، نه اون جیوه که گاهی زنگار بگیرد و نشون ندهد. فرمود نحنو سناء او ربنا و ناس بعدو سناء او لنا، ما دست پرورده ذات اقدس الهی، دیگران را پروروندن که به ما برسند. پس اول خلیفه است، بعد خلیقه. اول انسان معصوم است، بعد انسان عادی. اول ولی است، بعد مولا علیه. اول امام است، بعد امت. و اگر مرحوم کلینی نقل کرد، دیگران نقل کردند که وجود مبارک امام صادق فرمود الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق راز شنید است. فرمود اولین انسانی که روی زمین آمده یا امام است یا امام دارد. حتما امام قبل از امت است، حتما هوا و آب قبل از خلق است، چون خلق نمیتواند یک مدتی بی آب و هوا زندگی کند. جان ملکوتی انسان نمیتواند یک لحظه بدون امام زندگی کند. در نوبت‌های قبل برزتون رسید قطب عصر خود سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب همین راه را فراسوی سالکان و پوی حق نصب کرد، و فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها هم مردها را تربیت کرد هم زنها را تربیت کرد. در جریان عقیده بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها بعدتون رسید این منهای مسئله عصمت کبرایی که مخصوص امام است، و منهای اون ولایت مطلقه‌ای که مخصوص حسین ابن علی است، منهای امامت و رهبری در مراحل وسطای ولایت به عصمت هم دوش حسین ابن علی است. اگر حسین ابن علی سلام الله علیه ما در بین راه مکرر هاتف غیب با او سخن میگفت، حالت منامی داشت، سروش غیب را میشنید که به او میگوید این قافله در حرکت است، مرد او را تعقیب میکند، بعد میگفت انا لله و انا الیه راجعون، زین الکبرا هم به شرح زن. در جلسه قبل به عرضتون رسید که در منظر خزیمیه که وجود مبارکه بید الله دستور داد یک شب و روز در اونجا ببانم، صبح زینب کبرا و ابی عبدالله سلام الله علیه ما عرض کرد برادر، دیشب من برای انجام برخی از کارها برون آمدم، دیدم خاطبی این شعرها را میخواند که این قافله در حرکت است، مرد را تعقیب میکند. خب این شعر اگر با جریان فیزیکی بود که همه میشنیدن، این یک گوش ملکوتی میطلبه، همون گوشی که حسین دارد، زینب دارد علیهما آلاف و تحیت و سلام. همین زینب کبرا سالیان متمادی در عصر خلافت علی که قطب خلافت بود، در همین کوفه محفل خواهران داشت، حوزه علمیه خواهران داشت، عده زیادی را تربیت کرد که نمونش همین توعه رضوان الله علیها بود که جریانش در نوبت قبل به عرضتون رسید که توعه تربیت شده همین مکتب بود که اون همه دشمنها مسلم رو پناه ندادن، این زن پناه داد. الان ببینی نوبت یک بانوی دیگر میرسد که اون هم تربیت شده همین مکتب است. سهم زنها در نهضت عاشورا کم نبود. عمده آن است که انسان یه چشم و گوش ملکوتی پیدا کنند. این حرفهای فراوانی که در عالم است بشنود، این پیامهای فراوانی که هست بشنود. بالاخره ما زود یا دیر این جسد سرد ما مردار خواهد شد. این که انسان مردار نشود هنر است، وگرنه مردار شدن که کار هر حیوانی است. این نهج البلاغه را حتما بخوانید. فرمود عده زیادی سار جیفتن بین اهلهی و اسلموه الى عمله، بسیاری از مردم مردار میشن، بازموندگان بینی را میگیرن، به اصرار میگوین این را زیر خاک کنید که موش مزاحم ما نشود. فسار جیفتن بین اهلهی و اسلموه الى عمله. خب حیف نیست آدم مردار بشود. همین علی مطابق همون قرآن الهی افرادی را که در میدانهای نبرد جان باختن به ما میگویند به پیشگاه اینا سلام عرض کنید، بگوید تبتم به توبت الارض التي فيها دفنتم، نه شما مردار نیستید طیب و طاهری، بلکه اون قبرستانی که شما در اون قبرستان آرمیدید اون سرزمین را طیب و طاهر میکنید. خب اگر انسان بتواند نرگس و یاس بشود چرا مردار بشود؟ این حرف ها را رهبران الهی به ما میگن. اون که جانی پیدا نکرد، اون که چشم گوشی پیدا نکرد، اون که راهی را طی نکرد، جز مردار شدن پایان دیگری ندارد. به سار جیفتن بین اهلهی و اسلموه الى عمله. اما اون که در میدان نبرد در برابر ظلم طاغیان مقاومت کرد و شربت شهادت نوشی، به ما گفتن به پیشگاه اونا بیستی سلام عرض کنی، بگوی تبتم و تابتر ارض التي فيها دفنتم. همین مکتب توانست زنهایی تربیت کند که مانند عقیله بنی هاشم بار نهضت کربلا را به دوش بکشند. زن حبیب ابن مظاهر با این سالمند شوهرش مشغول غذا خوردن، غذا در گلوی این زن گیر میکند، با خبر میشود، به شوهرش حبیب میگوید حبیب الان یک نامه تلخی به ما میرسد، خبر تلخی به ما میرسد. دست از غذا کشید، طوری نکشید دیدن که در میزند. حبیب رفت دم در، دید نامه حسین ابن علی ابن ابی طالب. متن نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر، اما بعد فَإِنَّكَ تَعْلَمُ قِرَابَتَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْتَ أَعْرَفُ بِنَا مِنْ قَيْرِكَ لَا تَبْخَلْ بِنَفْسِكَ يُجَازِي أَنْهُ جَدِّ رَسُولُ اللَّهِ وَالسَّلَامُ. این چند جمله را در نامه نوشت، یعنی نامه ایست از طرف حسین ابن علی به یک مرد فقیهی به نام حبیب ابن مظاهر. فقاهت او را حسین ابن علی سلام الله علیه امضا کرده است. فقاهت اون روز اصطلاح خاص خود را داشت. نه در برابر حکمت و کلام علمی به نام فقه باشد. اون روز کسی که حکیم و متکلم و مفسر و فقه مصطلح می دانست فقیه بود. یه انسان جامع را می گفتن فقیه. چنین افرادی آمدن کربلا. نامه حسین ابن علی که رسید اوزای کوفه هم آشفته بود. وجود مبارک علی عبدالله این نامه سری را برای حبیب نوشت. حبیب لا تبخل به نفسه که مبادا در بزد جان دخیل باشی. جزایت هم جد ما پیغمبر می. یک آدم غیور حاضر نیست یک ناپاک به جای پیغمبر بنشینه. تو که ما را میشه. همسرش گفت چه خبر؟ او کتمان کرد. بعد بالاخره فهمید که نامه حسین ابن علی ابن علی طالب است. حبیب گفت حق با تو بود. اون چرا که تو گفتی گلویم جیری کرد و خبر حلقی میرسد اینه. فمون معطل چی هستی؟ این زن. اینها تربیت شده زینب کبرا بودن در همین کوفه. اون سالیانی که امیر المؤمنین در کوفه حکومت میکرد حوزه علمی خواهران را زینب کبرا اداره میکرد. به حبیب عرض کرد معطل چی هست؟ گفت من میترسم تو بیده بشی بی سرپرست بشی. گفت آکل و تراب من خاک بخورم. خورا حسین ابن علی ریاری کن تو به فکر هستی که من چه میکنم؟ اینی آکل و تراب اگر به فکر منی من خاک میخورم. من حق قبول گذاشتم. این زنها را دین پرورون و مشابه همین زنها را امام راحل در نهضت هدایت کرد. اگر خدای ناکرده اصول عفاف و حجاب برطرف شود دیگه زنهای اینچنین تربیت نمی شود. مادران اینچنین تربیت نمی شود. اگر کسی در اون راه نباشد که در نهضت شرکت نمی کند می شود کالای دیگران. گفت اینی آکل و تراب. حبیب هم بعد از این جریان ها یه وقتی رفته بود بازار که یک خضابی تهیه کند برای محاسنش موی سرش. مسلم ابن اوسجه رسید. گفت چی کار میکنی؟ گفت دارم خضاب تهیه میکنم. گفت اوضاع سیاسی چه خبره؟ گفت شیدم همه صف کشیدن دارن میرن طرف کربلا. گفت خب اگر این است ما که خضاب بهتری داریم چرا حالا موی سر را یا موی صورت را با این خضاب رنگین کنی؟ بهتر که با خون سر رنگین کنی. این را رها کرد حبیب بن راهب. که ما یه خضاب خوبی الان در کربلا برای ما فراهم شد. این را هم بستگانش را ناآگاه گذاشت. ولی بالاخره زن فهمی که باید حرکت کرد. اون هم که اجازه نمی دادن کسی از مرز کوفه به طرف کربلا برود به یاری ابی عبدالله. آمدن از اون طرف آزاد بود ولی رفتن از طرف کوفه برای یاری ابی عبدالله ممنوع بود. راه یه طرفه بسته بود. هر کس از اردوی حسین میخواست به طرف کوفه بیاید حضرت رها کند آزاد بود. ولی کسی میخواست از کوفه به طرف حسین ابن علی حرکت کند برای یاری راه بسته بود. راه آبرم بسته، راه خشکیرم بسته. این رو مکرر به عرضتون رسوندیم که این که بگن راه آب بستن تنها برای این نبود که ابی عبدالله و اردوی حسینی آب نموشن. برای این کسی از راه آب به کربلا نرسه. کسی بخواهد از راه آب خودش به ابی عبدالله برسرد اون راه رو بستن، راه خشکی رو بستن. راه رفتن به کربلا بسته بود. وجود اون باره که حبیب ابن مظاهر به غلامش گفت این عصر رو میبری پشت کوفه نگه میداری هیچ کم نفهمد. من میرسم بالاخره چون اگه من سواره بیام جنون میگیرم. این غلام در حالت غیر عادی این عصر رو کم کم برد پشت دروازه های کوفه و منتظر بود که حبیب ابن مظاهر برسد. این مقدار وقت گذشت دیر شد. دیدن این عصر بیتابی میکنه. قرآن گفت اگر مولایم نیامد من خودم سوار میشدم به طرف کربلا میرمند. دیدن اصف آرام شد. اینه میگن قطب آسیای سیاست. کسی بتواند بر اصف، بر حیوان، بر انسان، بر زمین و بر سایر موجودات خدا تصرف کند. حبیب ابن مظاهر وقتی خواست از همسرش خداحافظی کند همسرش گفت به اینکه وقتی رسید اونجا دست مولایم حسین ابن علی را میبوسی، پای مولایم را میبوسی، بگو از طرف همسرم این تقبیل و این بوسیدن ها. این سفارش شد. بالاخره حبیب ابن مظاهر آمد در اون قرارگاه سوار اسب شد و مخفیانه خودش به اردوی حسینی رسید. اردوی حسینی دم به اینکه گردی از دور دیده شده در روش به طرف اینا داره میاد. وجود مبارکه ابی عبدالله همون این حبیب ابن مظاهر است و علمی که داشت. زینب کبرا سلام الله علیها هم از این صحنه خیلی خوشحال شد که برادرش یاری کننده پیدا کرد. فرمود این چیه؟ گفتن این حبیب ابن مظاهر است که آمده به یاری ابی عبدالله. زینب کبرا فرمود اقرعوه من نسترا سلام مرا به حبیب ابن مظاهر برس. وقتی این پیام زینب کبرا عقیده بنی هاشم را به حبیب رسوندن، این متواضعانه آمد پشت حرم. در پیشگاه ابی عبدالله خم شد، زمین را بوسید، سجده نکرد. شما گاهی میبینید مقام شامخ رهبری وقتی به بارگاه ملکوتی امام رضا مشرف بشوند خم میشوند، این عتبه را میبوسند. این عتبه بوسی عیب ندارد. این ائمه ما را آدم کردند، اینا حق حیات به گردن ما دارند. شما ببینید کشورهایی که هم در بخشای الهیات ارسطو و افلاطون تربیت کردند، هم در بخشای صنعتی الان کره مریخ و غیر کره مریخ برای اینا ترمینال شده، سفینه های با ترنشیدی سمرشید میفرستن. از در صنعت که به اوج رسیدن، تو الهیات هم که خدمت و سبقتشون محفوظ است. میبینید در مسائل اخلاقی به چه توحشی رسیدن؟ کدام فحش راست که اونا نمی کنن؟ کدام درند خویست که اونا نمی کنن؟ اگر هیروشیماست که اینا قتل عام کردن، اگر سایر کشور هاست اینا قتل عام میکنن، اگر هر جا جنگ داخلی است اینا فتنه‌گری و آشوب دارن، اگر هر جا استعمار است اینا، اگر هر جا استثمار است اینا، هر جا استهمار است اینا، هر جا آدم کشی است اینا. این ایران که متاسفانه نتوانست نمیست که اونا ارسطو و افلاطون تربیت کنه، نه از در صنعت توانست سفینه با سرنشین و بی سرنشین، حالا یا نذاشتن یا نتوانست. اگر نبود این اهل بیت ما به کجا میرسیدیم؟ ما در رضایل اخلاقی به کجا میرسیدیم؟ این چه میبینید بزرگان از مراجع ما وقتی به اعتاب مقدس عین رسیدن در و دیوار میبوسن، برای این چه ما رو آدم کردن، به ما گفتن چی بده چی خوبه. ما اونقدر تربیت شده ایم. این عراق 8 سال نسبت ما درندگی کرد. وقتی در آستانه خفقان قرار گرفت، قدرت انتقام هم به دست ما بود. این امام امت، این امت امام، این تربیت شدگان مکتب حسین انتقام نگرفتن. اون روز ما هم می توانستیم حمله کنیم، قرامت بگیریم. وقتی متحدین اروپا در جنگ خلیج، در جنگ نفت آمدن عراق را بیچاره کردن، از ما هم خواستن از این طرف حمله بکنیم، گفتیم نه. این مردانگی ایران است. این شیم برید 1000 نفر آزادگان و اسرا را یک طرف آزاد میکنن، این تربیت حسینی. این کشور کشور شریف است. به ما گفتند شما هم از اون طرف بتازید، ما میتوانستیم بتازیم. عراق قدرت دفاعی نداشت، جز اسارت چیزی نبود. ما هم میتوانستیم تجدید کنیم، گوشی بگیریم، برمان غرامت جنگ حق هم داشتیم، حق تلق ایران بود، ولی نکردیم این کار را. شما ببینید وجود مبارک ابی عبدالله در ظهر عاشورا چی رو استدلال میکنن؟ میگه شما چه خونی از ما طلب دارید؟ از در مذهبی ما بدعت گذاشتیم، از در سیاست ما بدعت داشتیم، ما کسی را کشیم، ترور کردیم، همون ما خونریز نیستیم. نشانش آن است در منظر حانی نماینده من مسلم ابن عقیل پشت پرده بود. همه فتنه ها مال ابن زیاد بود. شمشیر برهنم به دست نماینده مسلم بود. او می توانست ابن زیاد را از پشت پرده به در آید و به هلاکت برساند و این قاعده را خصم کند. ولی ما آدم کش نیستیم، وگرنه می کشتیم. ما تا آخرین لحظه می خواهیم حق را بیان کنیم، اگر کسی حمله کرد دفاع کنیم. مگر این ابن زیاد نبود؟ مگر این قائل به فتنه اخیر کوفه به دست و دسیسه ابن زیاد نیست؟ مگر همین ابن زیاد اسیر شمشیر نماینده نبود؟ مگر مسلم سرشور و یل نبود؟ مگر نمیتوانست کار را یک سره کند؟ ولی نکرد. ما تا آخرین لحظه بر مجدای عبدالله برکت میکنیم. اون جریان مسلم ابن عقیل امام را تربیت میکند، اون جریان شاگردان مسلم ابن عقیل امت ایرانی را تربیت میکند. وگرنه اون روز حمله کردن به عراق و گرفتن تلاطی از عراق خیلی سهل بود. ولی کسی نمیخواهد انتقام بگیرد، کسی نمیخواهد با کافر هم دست بشود. این تأثیر نهضت کربلا در نهضت ایران اسلامی. اینه که به عرضتون میرسونیم که مبادا خدای ناکرده روز عاشورا این آهن سرد بیخاصیت رو بلند کنی، اون شعارهاتون رو تقویت کنی، هیچ کس تماشاچی نباشد، همه در عزاداری شرکت کنند، همه در سینه زنی شرکت کنند، همه در سوق شرکت کنند، همه در احیای این مراسم شرکت کنند، هیچ کس تماشاچی نباشد. این دستروی شرف مملکت است، این سند استقلال مملکت است، وگرنه گریه خب کاری نداره. و ما نگفتن یه گریه سردی میخواستیت بکنی، گفتن اون گریه ای که اگر یه وقتی جنگ ایران و عراق پیدا آمد آثار مسلم در اونجا ظهور کنند. این زن به حبیب ابن مظاهر گفت دست حسین، های حسین را از طرف من بگیر. وقتی وجود مبارک ابی عبدالله حبیب آمد و به او اجازه نمیداد که حبیب اجازه نمیداد که دست و پاش حسین، حبیب زبیر بود. وقتی به حبیب گفتن عقیده بنی هاشم سلام فرستاد، آمد پشت حرم، عرشت من کجا؟ دختر علی ابن ابی طالب، ما نوکر خاندانش. همین حرف را هم در شب عاشورا حبیب ابن مظاهر به خاندان اهل حرم عرض کرد، عرض کرد ما نوکران شما، ما ارادتمندان حسین ابن علی هستیم، ما هرگز دست از حسین ابن علی بر نمی داریم، ما پیشمرگان اون پیشگام نهضت ما حسین ابن علی ابن ابی طالبی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا معبد الرساله، يا مختلف الملائكه، يا مهبت الله ورحمه الله وبركه، نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت، تو را به صفات اولیایت، تو را به صحف آسمانیت، تو را به انبیا و اولیا و ملائکه مقربت، دلهای ما را به معارف الهی روشن بفرما، امر فرج ولیت را تسریع بفرما، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه‌های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، وحدت ما، امنیت ملی را در سایه ولیت تأمین بفرما. جوانهای ما، نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، پدران و مادران ما، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راهب، شهدای انقلاب و جنگ، همه را به امام رحمت خاصت بفرما. بین ما و قرآن و عطرت جدایی نینداز. ثوابی از این عرض توسلها به ارواح مؤمنین و ذوی حقوق اهدا بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت قصد بفرما. آمین. به نبی و آله و عجل به فرجه.